شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام با شما و شنوندگان گرامی شما.
بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که با وضعیت سنجی امروز ایران شروع کنیم، به خصوص اتفاقاتی که در یکی طول هفته گذشته صورت گرفته.
چون که از بحران سازی در خلیج فارس شروع میکنیم، به لحاظ که این بار بحران تقریبا روباز ساخته شده، معلومه که چه کدوم طرف چه استفاده از او میخواسته ببره و طرف مقابل هم بازی رو نیامده، مثلا طرف بازی حاضر نشده قرار بگیره و این یه تحول مهمیه. از این جهت که تحول مهمیست و هم از این جهت که برای هموطنان ما آموزنده است که ببینن چرا این روابط قوا در مقیاس بین المللی وقتی یکی از دو طرف یا هر دو طرف توانایی تعیین تکلیف رو توسط قدرت ندارد، این نیاز به بحران زیادتر و بحران ها پیدرپی می شود. اون چه به اصطلاح دانسته است این که اول نیروی دریایی امریکا، وزارت دفاع امریکا، یک فیلم و صدایی رو پخش کرد و اون فیلم نشون میداد که زورق‌های سری و سه ایرانی دور این ناوهای امریکایی در حرکت بودن و اون صدا هم میگفت که به زودی به شما میزنیم و میرید توی دریا. با سه روز فاصله سپاه واکنش نشون داد. این بار اینها یعنی سپاه فیلم و صدا پخش کرد که نشون میداد نه، این تهدیدی از سوی این زورق ها به عمل نیامده، یک پرسوجویی بوده در باب هویت این کشتی ها، موقعیتشون و سرعتشون. عرض کنم به شما بعد از این انتشار این فیلم و صدا، سخنگوی ناوگان پنجم، بعدم رئیس ستاد ارتش امریکا، گفتم به این که محال است بتوان گفت که منشأ این تهدید زورق‌های ایرانی بوده. یه تهدیدی به عمل آمده، ما نمی‌دونیم که این تهدید کننده کیست. ممکن بوده از ساحل بوده باشد، ممکن بوده از یک جای دیگه بوده باشه. به هر حال این در واقع عقب نشینی کردن امریکا، طرف امریکایی، و راو استوری به تاریخ 13 ژانویه جاری این ماجرا رو مقایسه کرد با ماجرای خلیج تونگن اون ماجرا این بود که امریکایی ها در اون خلیج ناوهاشون یک پیامی دادن که مورد حمله قرار گرفتیم و به استناد این که ناوهای امریکایی مورد حمله قرار گرفتن امریکا به ویتنام شمالی حمله کرد. بعد معلوم شد ساختگی بوده و مورد حمله قرار نه تنها مورد حمله قرار نگرفتن بلکه حمله رو اونا آغاز کرد و بسیاری هم گفتن که اصلا این صدا ساختگیست و خود امریکایی ها ساختن. خب وقتی که طرف ایرانی نوار پخش میکنه که تهدید تو کار نبوده، طرف امریکایی هم میگه که ما نمیتوانیم قطع بگوییم که این از ناحیه ایران بوده، پس یک آدم هایی در دو طرف نیاز داشتن به یک بحرانی و چون به طور واقعی اسباب ایجادش رو نتونستن فراهم کنن، یه مقدارش رو واقعیت بقیهش هم ساختن اضافه کردن. خب حالا ببینیم طرف امریکایی سودش در این کار چه بوده. البته بسیاری از کارشناسای امریکایی در همین گزارش ایراستوری انتشار داده و دیگران آقای بوش رو سرزنش کردند که بدون اطمینان قطعی یافتن از ماجرا این گونه موضع‌های دراز شداد بگیره.
بس
کنم به شما ما استفاده آقای بوش از این بحران ساختگی که در واقع این بار طرف ایرانی این بحران رو خوابونده بلاغن خیلی از اثرش کاسته. خب یکی به استفادهش این بود که این آقا راهی خاورمیانه می شد و اونجا لازم داشت که دشمن رو ایران بکند و از امریکا شروع کرد به تهدید و تدارک زمینه برای جبهه سازی بر ضد ایران و رسید به دبی و اونجا تهدید به جنگ هم کرد. پس این استفادهش نقدش اینه. اما غیر از این استفاده چند استفاده دیگه هم ناظران میگوین که آقای بوش در سر داشته. یکی از اونها عرض کنم این است که اون قطعنامه در باب اتم رو خوابیده دوباره را بندازه به این عنوان که کشوری که سلاح اتمی نداره، توان دریاییش اون مقدارش که میدانند، این تهدید میکنه ناوهای امریکایی رو به غرق کردن. فردا اگر این مجهز به اتم بشه ببین چه خواهد کرد.
بله.
یک دلیل دیگرش هم میگوین استفاده از این ماجرا در انتخابات داخلی امریکا و دوباره مسئله ایران رو مسئله یکی از مسئله اصلی مبارزات انتخاباتی کردن و بالاخره تشکیل جبهه از کشورهای خاورمیانه خصوص کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ضد ایران. به این جهات اون بعد از اون انتشار اون گزارش ظاهرا اون به دبستان ها از دید گوش و حکومت او دار به جایی نبرده و ایشون لازم دیده باز برگرده رو خط بحران و بحران سازی. خب این طرف امریکایی. اما خب ما میدونیم در طرف ایران هم کسانی هستن که از از بحران به وجود آمدن، یعنی به عنوان گرایش های سیاسی شریک در حاکمیت، و اونها هم یک کاری کردن در خلیج فارس، نه اینکه هیچ کاری نکردن. حالا اینجا یک سوال پیش میاد که بسیار مهمه، پاسخی که این سوال پیدا میکنه، اون اینکه سپاه روز چهارم بعد از ماجرا که در این مدت ابتکار دست امریکا بود و تبلیغ میکرد، این فیلم و صدا رو پخش کرد. اون میتونست روز اول این کار بکنه. در جا مانع از اصلا پیدایش بحرانی بشود که ممکن بود در همین فاصله یک وضعیت رقابتباری رو به وجود بیاره. چرا این تأخیر علت؟ پاسخی به این سوال دریافت کردیم، عبارت از این است که اولا اون بحران سازها بحران رو ایجاد کردن برای اینکه برای آقای بوش فرصتی به وجود بیاد در تشدید انزوای ایران و تشدید بحران اتمی، زیرا به نظر اونها این وضعیت و این موقعیت به سود اونهاست و به سود رژیم است در ایران و در منطقه. از اتفاق گزارشی که در باب واکنش کشورهای عرب انتشار پیدا کرده بر این است که اونها هم معتقدند تشدید بحران به سود ایران است، به لحاظی که موجب توسعه نفوذ ایران می شود در کشورهای عرب، خصوصا در عراق و لبنان و فلسطین. با این حال این بار اون گرایش ضد بحران در سپاه پاسداران و درون اون اصطلاح بخش حاکم رژیم غلبه کرده و ولو با تأخیر اونها اصطلاح ضد بحران رو نقش ضد بحران رو بازی کردن و ضربه وارد کردن به بحران سازها و بحران رو از اثر انداختن. در صورتی که قضیه به این صورت بوده باشد، تصدیق میکنید که یک تحول بسیار مهمیه و حکایت از این میکند از ضعف روزافزون گرایش های بحران ساز در رژیم و این بخش مهمش به لحاظ بی اثر شدن بحران و بحران سازی در خود کشور اولا و در منطقه ثانیا، یعنی افکار عمومی دیگه اعتنایی برای این بحران و بحران سازی ها به این بحران و بحران سازی ها نمی کند. در خارج مرزها هم همینطور، به اصطلاح مثل اینه که همه میدونن که بله یه بازی هایش داره انجام میگیره، به عنوان یه بازی تلقی میکنن و بهش بها نمیدن. یک نظر سوم هم اظهار شده و اون میگوید که اون چه در خلیج فارس شده این عمل خودسرانه نبوده، به دستور آقای خامنه ای بوده و او داره با به اصطلاح بازی دوگانه ای رو انجام میده. از یه طرف وارد شده در معامله، از اون طرف هم از این گونه خورده بحران ها گاهی هم ممکنه تبدیل بشه به بحران های بزرگ میسازه، برای اینکه در واقع به اون کشورهای منطقه و امریکا بگوید اولا توان ضربه زدنش زیاده و ثانیا به این که یه سهم به امتیاز بیشتری در معامله به دست بیاره. حالا بر فرض اینم که این حالت سوم بوده باشه، باز به اصطلاح حاکی از زج ضعفی است، به لحاظ اینکه اولا آقای خامنه ای با این عمل میگوید به اینکه معامله بهای بسیار بیشتری میده و او را عرض قرار داده، حال اینکه تا اون این زمان بحرانسازی عرض بود، و ثانیاً واکنش طرف مقابل یعنی طرف امریکایی این فکر سهم بیشتر مطالبه کردن رو به اصطلاح غلط نشون میده، احتمالا به این که باید که از اون انتظاری هم که قبلا میداشت باید این مقداری چشم بگوشه، به لحاظی که طرف مقابل نه تنها به گفته که دستت خوندن، بلکه اصلا همون رو متستاویز کرده برای یک تشدید فشار و حمله و تهاجم تبلیغاتی بسیار شدید. خب حالا ببینیم واکنش کشورهای عرب حوزه خلیج فارس این چگونه است.
البته آقای بنشد، از اون طرف این خطرناکتر هم میشه، برای اینکه این بحران سازی های آشکار این گونه از طرف بخش های از حاکمیت چه در آمریکا چه در ایران میتونه، همونطوری که اگر اشتباه نکنم فرمانده ناوگان آمریکا در خلیج فارس گفته، میتونه منجر به یک اتفاقات بسیار ناخواستن بشه.
البته میتونه خصوص... در اون لحظات ممکن بوده که دستور تیراندازی بده، بعدم عواقبش پیدا کنه که قبلا قابل مثلا ارزیابی نبوده.
بله بخصوص
مثلا دوران خود همیشه با خطر بازی با خطر دیگه.
بله بخصوص من جایی مثل بی بی سی یا یکی دو روز اول خیلی آتش بیار معرکه شده بود و حتی این سوال که چطور آمریکایی حمله نکرد، شلیک نکرد، ارتباط نکرد یا محافلی در آمریکا.
بله اون هم این سوال بی بی سی رو هم در یه نشریه امروز دیدم، به اینکه امریکایی تو سوش یادم نیست الان، ولی صبح دیدم در اون نشریه که توضیح داده بود یک بار دیگه این معاون رئیس جمهوری یعنی چنی،
بله
چنی،
بله،
از اون طرفدارای دیپلماسی شکست خورد در این قضیه بحران. مثلا میگوید اونها بودن که مانع از واکنش مثلا نظامی شدن و بعد از اون کاری که سپاه انجام کرد در واقع فرماندهی نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس مجبور شد که بگوید این اطمینان نداره، حداقل اطمینان نداره که این پیام تهدید از سوی زورقهای ایرانی بوده.
بله میکنم.
بله عرض کنم به شما گزارشی که انتشار پیدا کرده از سوی آسوشیتد پرس در باب نظر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که این گزارش کرد در چند کشور حوزه خلیج فارس رفته و با مقامات این کشورها گفتگو کرده و حاصل این گفتگوها رو اینطور انتشار داده که این کشورها مطلقا مخالف جنگ با ایران و حاضر هم نیستن در هیچ جبهه بر ضد ایران شرکت کنند. در همون حال البته مایلم که امریکا به ایران فشار بیاورد، اما نه تا حد جنگ و استدلالشون هم این است که با وضعیت عراق اگر و لبنان عرض کنم فلسطین در صورتی که جنگی با ایران رخ بده اون هم محدود بشه به جنگ هوایی که فعلا اسباب جنگ زمینیش فراهم نیست، این در واقع جز توسعه نفوذ ایران در منطقه اثری نخواهد داشت و از این توسعه نفوذ اونها هستن که زیان اول زیان میبینن، پیش از همه زیان میبینن. بعد هم گفتن که ما با ایران باید زندگی کنیم، همسایه ایم و ورود در روابط خصمانه اون هم در کنار امریکا ما رو نزد افکار عمومی خودمون هم ضعیف میکنه. نتیجه این که از اون به بعد ما رو در موقعیتی قرار میده که باید ضربه ها رو بپذیریم، یعنی دریافت کنیم بدون که بتوانیم مقابله جدی با اون بکنیم. و در واقع اگر این موضع رو کشورهای عرب گرفتن به لحاظ باجهاییش که این رژیم به اونها داده. نمیدونم شما عکس این آقای احمدی‌نژاد رو در اون جلسه سران کشورهای همکاری خلیج فارس دیدید یا خیر؟
بله.
زیر اون آرم که با به اصطلاح کشورهای عضو تعاون خلیج عربی، این آقا جاش قرار دادن زیر اون. خوشمزه است که این آدم هایی با این ذلت و خواری اون اصلاح طلب ها میگوین که مردم به شما رأی نمیدن، برای از اینکه شما ترسو هستید، از جنگ ترسیدید، گفتید نباید در قضیه از بحران اتمی تا جنگ پیش رفت. و این در خور یادآوری است به مردم ایران که یک وقتی ایران سفیری داشت در ترکیه به اسم میرزا تقی‌خان امیرکبیر، خاطره او گرامی بود. اونجا یه تحریکی کردن و عرض کنم یه مجوز قلابی برای عصیان درست کردن و جمعیت هم ریخت سفارت محاصره کرد. اون طرف عثمانی آمدن پیش امیر کبیر که شما بیا لباس تو عوض کن، اولا پرچم از بالای سفارت بردار، لباس تو هم عوض کن، ما شما رو ببریم که سلامت بمانید. نه پرچم رو برمیدارم نه لباس فخر رو از تن بدر میکنم. در دو قدمی مرگ بودا، شاید تا یک قدمی برای اینکه در واقع هر لحظه ممکن بود بریزن تو و اونها رو بکشن. حالا ما یک رئیس جمهوری پیدا کردیم که به قول یکی از این آقایان اصلاح طلب در تهران گفته است که زیر این شعار که می نشینی وزیر خارجه که میگوید خلیج فارس در دریای خزر ما 11.3% بیشتر سهم نداریم. حتی آمده در کمیسیون مجلس هم که ازش سوال کردن باز همین حرف تکرار کرده، به طوری که اون نمایندگان گفتن که این رو استیضاح میکنیم و ما تردید نکنید که این استیضاح هم به سرنوشت و استیزه های قبلی دچار می شود، یعنی هیچ وقت ترس نخواهد. آقای پوتین میاد تهران تحقیرتون میکنه و در همین تهران قراردادهای 1921 و 1940 که بنابر اون قراردادها سهم از ایران از دریای خزر 50%. در همین جا مسخرتون میکنه، لغو میکنه، نوتوق هم نمیکشید. واقعا شما مظاهر این دیگه من میگم، اون گوینده نگفت، از اون گوینده گفته است به اینکه رمضان زاده مثل بله؟ بله آقای رمضان زاده اون گفته است که اگر یه مجلس اصلاح طلبی مثلا بود و وزیر خارجه همچه سخنی میگفت در جا استیضاح میشد و مجبور از استعفا میگشت. برای عرض کنم به شما ظاهرا این ماجرای دریای خزر در زمان همون حکومت به وجود آمد، این تخم مرغ بیشتر شد و اون حکومت شکست. حالا به هر حال یه امر مسلم است و این است که این آدم ها نه عرق وطنی دارن، نه عرق دینی دارن، نه همت و شرف انسانی دارن، جز قدرت به هیچی اعتقاد ندارن، بلا غیر ممکن بود این رفتار هم. و در مجلس اولتیماتوم روسا رو بردم مجلس، گفتم خب این اگر نپذیرید اینها روسا حمله میکنن. مدرس گفت که میفرمایید خودمون سرمونو ببریم که نکنه روسا میان سرمونو ببرن. نپذیریم، بگوییم که این ملت اراده زندگی در استقلال دارد. حالا اگر تجاوز شد باسته متجاوز در میفتیم. یک کار جدیدم فرمودن این آقایان
بسیار
و اون اینه که اون ماده مربوط به مالکیت چاه‌های نفت رو که از آن دولت بود اینا هم برداشتن. یعنی راحت می شود دیگه منابع کشور رو فروخت و به مالکیت هر اجنبی در آورد. حالا این چنین رژیمی اون ملت میگه از آقای خامنه ای میگوید از موضع اقتدار. حالا واقعا من داخل خطاب به این آقا میگم شما همش بشی اقتدار چی میشی؟ یه اندازه ادب پیدا کن، از ملت خودت یک ذره شرم بکن. اینجور خسته نیستشو به باج اجنبی میدی، بعد با کلمات میخواید برای اینا پوشش درست کنیم. حالا در همون حال هم که این آقا صحبت از عمل از موضع اقتدار کرده، در جهت که صحبت کرده در واقع به ترتیبی صحبت کرده که بگوید که این سیاست خارجی تویول ایشونه.
بله.
در عمل هم یک اقداماتی انجام داده حاکی از این که فتخ و فتخ امور سیاست خارجی در دست اوست، مثل فرستادن آقای لاریجانی به مصر و سوریه و آقای ارز کنم ولایتی به فرانسه و جعفری فرمانده سپاه پاسداران به ترتیبی که این تایمز لندن نوشته است به طور محرمانه به بغداد برای گفتگو و پذیرفتن آقای البرادعی و با او قرار مدار گذاشتن در باب عرض کنم به شما
پروندهتون.
روشن کردن مسائلی که تا حال روشن نشده ظرف 4 هفته. حالا باز از نکات درخور توجه مردم ایران این که این آقای رهبر به یک کلمه راجع به موضع خائنانه وزیر خارجه خود نگفت، از سخن آقای دکتر یزدی برآشفته و او رو مورد به قول خودشون هجمه تبلیغاتی قرار داده. او چی گفته بود؟ او گفته بود که انتخابات تحت نظارت سازمان ملل و به این آقا برخورده که این به اصطلاح با غرور ملی ایران سازگاری ندارد. اون که بگوین سهم ایران 11% تحت اون شعار اون عنوان در اون جلسه خفتبار در اون جلسه به ترتیب خفتبار شرکت کردن با غرور ملی سازگاری دارد. شما متقلبی در انتخابات، من همه دنیا میدونن شما تقلب میکنید، کی نمیدونه؟ حالا یک کسی گفته که این انتخابات تحت نظارت باشه، خیلی جای دیگه هم تحت نظارت انجام گرفته، به غرور ملی کسی هم بر نخورده.